بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. دومین تعریفی که برای دین شده است مبتنی است بر عنصر قدسیت به عنوان وجه مایز بین دین و غیر دین یا دینی و غیر دینی، که اون چه که دینی است از این وجه و از این خصوصیت برخوردار قداست درش هست و آنچه که دینی نیست فاقد این ویژگی و این خصوصیت است. این مطلب در بین دین پژوهان غربی خیلی مورد توجه و اهتمام واقع شده است. در بین متکلمین و دانشمندان اسلامی من ندیدم کسی در بحث دین شناسی به این مقوله، به این عنصر توجه کرده باشه و درباره آن بحثی را مطرح کرده باشد. اما برعکس در فرهنگ عالم غرب، یعنی مسیحیان، دانشمندان مسیحی و دین پژوهان غربی به این مطلب خیلی اهتمام و توجه داشتن. در یکی دو جلسه گذشته اشاره کردیم دو سه نفر از چهره های شاخص که به این نظریه معتقدند، یعنی پافشاری میکنند بر این که نقطه کانونی و اساسی مایز بین دین و غیر دین همین بحث قدسیت است. یک دینشناس غربی به نام سودر بلوم گفتیم متکلم، و دینشناس سوئدی متوفای 1931، و دیگری شخصی به نام رودولف اوتو، دینشناس و متکلم آلمانی که کتابی هم به همین نام ایشان تدوین کرده، مفهوم امر مقدس یا امر قدسی. و شخصیت سوم میرچا الیاده، متکلم و دینشناس رومانیایی که ایشون هم در این باره کتابی تألیف کرده، از جمله یک کتابی هم دارد به نام رساله در تاریخ ادیان. این دو سه نفر الان نام بردن، البته منحصر نیست، که اینها تأکید دارن بر این نظریه که وجه اساسی یا عنصر اساسی در اونچه که ما اون را دین می نامیم، در طول تاریخ هم به نام دین نامیده شده است، همین جنبه قدسیت، مقوله قدسی است. این نکته اول که در بین دین شناسان غربی این بحث بسیار با اهمیت مطرح شده ولی در بین متفکرین اسلامی مورد توجه قرار نگرفته، گرچه بالاخره جا هم داره که مقاله علمی یا رساله حتی علمی درباره این مسئله هم جای این بحث هست که بررسی بشه، اما نشده در بین متفکرین ما کسی به این اهتمامی نورزیده. خب اصل این کلمه قداست در فرهنگ عربی همچون هست و در قرآن کریم هم به کار رفته، لذا از نظر لغت تفسیری که از این کلمه در واقع شده است به معنای طهارت و نزاهت و پاکیزگی است. این کلمه قداست را به طهارت و به پاکیزگی معنا کردن. آقای راغب میگوید تقدیس تطهیر است، منتها تطهیر هم در امور معنوی به کار می رود هم در امور ظاهری و جسمانی، ولیکن تقدیس تطهیر معنوی است، یعنی از آلودگی های معنوی، از رذالت و پلیدی و اینها. در کتاب مفردات صفحه 396 چون میگوید تقدیس همون معنایی را دارد که آیه شریفه و یطهرکم تطهیرا، این کلمه تطهیر در این آیه ناظر به همان طهارت معنوی است و یطهرکم تطهیرا. ایشون میگه تقدیس همین معنا را افاده میکنه که در این آیه به کار رفته، یعنی پاکیزگی از امور معنوی، یعنی آلودگی های باطنی، مثلا شرک و فرده های اینجور چیزا. بله معنای تنزیه داره، همون تطهیر در تنزیه و تطهیر از جنبه معنوی. مرحوم علامه هم در تفسیر المیزان به مناسبت این که در وصف خدای متعال در دو تا آیه کلمه قدوس به کار رفته است در قرآن، در دو جا، یکی در سوره مبارکه حشر، دو تا آیه آخر سوره حشر، و یکی هم در سوره جمعه، اولین آیه سوره جمعه، در سوره حشر فرمود هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس، آیه 23 سوره حشر. و در سوره جمعه می فرماید یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس، که هر دو جا ملک القدوس به کار رفته در وصف خدای متعال. مرحوم علامه هر دو جا این تعریف را به کار برده، فرمود از القدوس مبالغتون فی القدس و هو نزاهت و طهاره. قدس به معنای نزاهت و طهارت. المیزان جلد 19 صفحه 263. پس به لحاظ ریشه لغوی این واژه همین معنای پاکیزگی و نزاهت را داره. در زبان انگلیسی هم کلمه هالی، H-O-L-Y، اینا میگوین مقدس، امر مقدس. هالی مثلا اگر بخوان بگوین کتاب مقدس، هالی بوک، این کتابی که دارای قداسته، یا مثلا مکان مقدس، هالی پلیس، مکان مقدس، یا حالا هر چیزی را این صفت را بیارن، هالی به معنای مقدسه و چیزی که دارای این صفت مقدس بودن است، یعنی قدسیت داره، هالینس. پس در زبان انگلیسی هم این واژه به کار می رود. در زبان عربی که خب کلمه خود مقدس و قدس، نقطه مقابل امر غیر مقدس، امر دنیوی، امر غیر قدسی، پرافن، پرافن یعنی امر غیر قدسی، P-R-O-F-A-N-E. این حالا به لحاظ ریشه ها و مثلا اون واژگان لغوی که در زبان عربی که همین لفظ قدسه، قدس را داریم، قدسی مقدس را داریم، در زبان انگلیسی هم این واژه‌ای که خدمتتون عرض کردم. خب این یک نکته. نکته دوم این است که قداست و قدسیت دارای یک ویژگی هاییست، یعنی ملازمه دارد با یک خصوصیاتی. هر جا که قداست مطرح باشه ملازم و همراه است با این امور، حرمت و احترام. یعنی هرگاه یک چیزی وجه قدسی داشته باشد، برای کسانی که به آن معتقدند حرمت آور هست، احترام آوره، یعنی نسبت به او با دیده احترام می نگرند. پس این یکی از خصوصیات امر مقدس، هر چیز و هر جا که باشه ملازم با این نگاه هست، نگاه حرمت آمیز، احترام آمیز. دوم، با ویژگی خضوع و خشیت همراهه. یعنی کسی که به اون امر مقدس اعتقاد دارد نسبت به او یک حالت خضوعی و خشوعی پی در خودش احساس میکنه. حالا درجه این خضوع و خشوع بستگی دارد به درجه قداست اون چیزی که بهش معتقد هست که او دارای قداست هست، و هر مقدار که درجه اون قداست را بالاتر ببینه، از عمیق‌تر ببینه، خضوع و خشوعش هم بیشتر، هر چقدر کمرنگ‌تر باشه این هم کمرنگ‌تر. سومین ویژگی که در امر مقدس هست دلدادگی و ارادت ورزی است. یعنی چیزی را که آدم مقدس میدانه یک حالت ارادت و دلدادگی نسبت به او داره، ستایش آمیز، یعنی یک حالت احساس ستایش، احساس ارادت نسبت به او داره. و این شد چهار تا ویژگی. این ویژگی های چهارگانه، سه تا شد و چهار تا شد، بله، حرمت و احترام گفتیم یکی، خضوع و خشیت یکی، دلدادگی و ارادت ورزی هم یکی، بله. نکته چهارم که حالا از اینا هم شاید مهمتر باشه، جنبه راز آلودگی، راز آمیزی و هیبت. یعنی چیزی را که آدم بهش، به قداستش معتقد هست، امر مقدس، یک حاله ای و جنبه ای از راز دارد، یعنی یک حالت راز آمیزی داره که نمی شود اون را تو هیچ مقوله متعارف عادی و علمی و فلسفی و فکری جا داد، نمی گنجه. یک چنین امر درونی هست که احساس می کند کسی که به اون امر مقدس معتقده که گویی که یک رازی را همراه دارد اون امر مقدس، که نمی شود اون را ترجمه کرد، حتی نمی شود تعبیر کرد. یعنی هر چیزی را که آدم به جای او بنشاند، هر لفظی به کار ببره، هر نمادی را که به جای او بخواهد نشان بدهد، نمی شود، نمی تواند اون را بیان بکنه. این در واقع از اون چیزایی است که میگویند یعرف و ولا یوسف، یک چنین احساسی. حالا همون احساس خشیت هم همینه، اون احساس خشیت هم همین ویژگی را داره، اون هم قابل نشون دادن و ترجمه کردن و تعبیر کردن و تجسیم و تمثیل و اینها نیست. این یک امور بسیار ماورایی هستن، بله. حالا البته درجاتش فرق میکنه، از کجا مقولی به تشکیکه، ولی فل جمله هست. پس این شد چهار تا ویژگی که در امر مقدس هست با تفاوت درجات، حالا مراتب و درجاتشون متفاوته. پس نتیجه این میشود که قدسیت یک پدیده است، یک واقعیت است که این واقعیت را، این پدیده را به هیچ امر در حقیقت به اصطلاح عادی و فکری و از این چیزا نمیشه ترجمه کرد. یعنی اگر بخواهیم به یک امر جامعه شناختی اینا تحویل بدیم، تحلیل کنیم، نمیشه، غلط. اگر بخواهیم به یک پدیده فرهنگی تحلیل و تحویل ببریم، نمیشود. یعنی اصلا قابلیت این فراتر از ایناست در حقیقت، نمیشود که اون رو تحویل داد. که بعضی ها، بعضی از جامعه شناس ها اینا گفتن نه بابا، این امر قدسی یک تافته جدا بافته ای نیست از دیگر تعلقات فرهنگی اجتماعی آدم، این هم یکی از اوناست، در عرض اوناست. بعضی ها خواستن این امر قداست را تعبیر بکنن به یک امر فرهنگی اجتماعی عادی که در عرض آنها قرار میگیره. منتقدین گفتن نمیشود، این قابل این که در عرض آنها باشه نیست. البته در درون آنها خود را نشان میدهد، یعنی به عنوان چهره، به عنوان ظهور، به عنوان بروز. درسته انسانی که دارای این احساس قدسی هست، قداست هست، یا این باور هست، البته در گفتارش چیزی میگه، در رفتارش یک رفتاری انجام میده، یه مراسمی، یه مناسکی، کارهایی انجام میده، ولی این کارها ظهور و بروز اون هست، خود او نیست. لذا شما نمیتوانید بگویید که این در عرض بقیه پدیده ها و مقوله های فرهنگی قرار میگیره. نه، این حتما یه امر ماوراییه برای ایناست، گرچه در درون اینها خود را نشان میده. بدون اینها لخت و عریان هم اصلا چیزی پیدا نیست، در واقع دیگه یک امر درونی محضه. لذا این حرف درسته، این که بعضی از جامعه شناس ها یا مردم شناس ها خواستن این بحث قداست و قدسیت را تحویل بدهند و تحلیل ببرند به دیگر پدیده های فرهنگی اجتماعی، که اینم در عرض اونا یکی از اونهاست کنه، ولی یکی مثلا ورزش میکنه، یکی هم نماز میخونه مثلا، یعنی این ورزش کردن با نماز خوندن فرق نمیکنه، اینم یه مقوله فرهنگیه، اونم یه مقوله فرهنگی اجتماعی. نه، اونی که نماز میخواند غیر از این ظاهر کار و حرکاتی که انجام میدهد که شباهت دارد با حرکات یک مثلا ورزشکار که نرمش میکنه، این شباهت صوری است، ولی درون مایه این نماز یه چیز دیگه است، اون یک بحث دیگریه. یا اگر مثلا سرود مذهبی میخوانه، کسی سرود میخوانه، یکی مثلا شعر میخوانه، همینجوری یک چیز میخوانه، یکی نه سرود مذهبی نیایش میکنه، درسته که ظاهر اینها با هم شباهت دارد، اونم یک کار اجتماعی فرهنگی است، اما یک کار فرهنگی و اجتماعیه که یک امر درونی دارد، قابل تحویل به اینا نیست. پس اینم اجمالا یک نکته ای راجع به ملازمات امر قدسی، که امر قدسی با این خصوصیات شناخته می شود. و این خصوصیات گفتن که در همه مصادیق دین هست. همه مصادیق دین که ما در جلسه قبل عرض کردیم دین مصادیق در تاریخ و جامعه داره، مثلا از ادیان ابتدایی گرفته، از ادیان ابتدایی تا پیشرفته و توحیدی، حالا این طیف وسیع و گسترده ادیان، توتم پرستی از اونجا شروع کنیم تا بت پرستی و مثلا پرستش ماه و پرستش خورشید و ستارگان و احیانا گیاهان و امثال این چیزا، که اینها مظاهر مختلف این، یعنی ادیان مختلفی هست که اینا هستن، همه اینا این قداست درشون هست، یعنی این جنبه قدسیت در اونها هست، تا برسه به اون ادیانی که به خدا معتقدن، به خدای یگانه معتقدن، خدای قادر مطلق معتقدن، اونم هست. لذا گفتن که این امر قدسی اوسع است از باور به خدا، یعنی ما اگر بخواهیم دین را با این ویژگی تعریف بکنیم که الاعتقاد و مثلا به وجود خدا، این مصادیق کمی را شامل میشه. اما اگر بگوییم دین یک باور و یک حالت قدسی، یعنی اون اعتقادی است که یک امر قدسی هم درش هست، مقدسی هست، این دارش خیلی وسیع‌تره. یعنی اونایی که اصلا به خدا معتقد نیستن، در اونها هم این جنبه قدسیت هست. من میگن بعضی از ادیان به خدا معتقد نیستن، مثلا در آیین بودا بحث خدا و باور به آفریدگار جهان اینا مطرح نیست، اما این حالت قدسیت وجود داره، این امر قدس. آقای همین آقای میرچا الیاده یک تعبیری دارد، ایشون میگوید که حتی شیطان پرستی، توتم پرستی، شیطان پرستی و بت پرستی، پرستش طبیعت، ارواح، خدایان و پرستش خدای یگانه، همه اینها دیگه چیزی باقی نمیمانه الا مکتبهای بشری محض، مکتبهای فلسفی محض، مثل ماتریالیزم و امثال اینجور چیزا، که اونا دیگه از دایره تعریف دین به این معنا خارج میشن. لذا این نسبت به تعریف قبلی که بیان شد که بر اساس مسلک زندگی و طریق زندگی بود، خب از یقه، یعنی دایرش محدودتره. اما اگر از اون جهت بگذاریم، چیزایی را که به نام دین معمولا دینشناس ها در بارش مطالعه میکنن، همه اینها را پوشش میدهد. بله، توتم پرستی، بت پرستی، پرستش طبیعت، ارواح، پرستش شیاطین حتی. یعنی بعضیا مستنظر هستید که به عنوان شیطان پرستم هست، داریم دیگه، شیطان پرستی هم وجود داره، کسانی شیطان را تقدیس میکنن، یعنی یک موجود زشت نمیدونن شیطان را، ماها نگاهمون به شیطان یک موجود پلیدی اونا تقدیس میکنن. بله، یعنی اول
یک
بله. خب حالا شما الان دین را طبق این بیانتون به همون تعریف اول دارید نگاه میکنید. شما که هنه دین را میفرمایید، یعنی آیین و رسوم، اونتا آیین و رسومی که حالا یک امر گوهری و جوهری داره به نام امر قدسی. این تعریفتون دارد از دین عوض میشه. اینها معتقد این بله، ممکنه گاهی برعکس هم باشه، ممکنه که
از در از فردی های ابتدایی اینا که دارد یه وقت ما خدا میاد به ما امور مقدس رو میگه، یعنی از طریق دین،
خب عرض میکنم شما الان نگاه کنید، شما الان دین را باز دارید به همون آیین و برنامه ها و طریق معنا میکنید، ولی اگر نه نگاهتون اصلا عوض شد، این دین نیست. دین اگرم میگید برنامه زندگی، برنامه زندگی همراه با یک احساس قدسی و یک باور قدسی، این میشه دین. این نه فقط اون آیین و رسم و طریقه و این را بگیم دین است، اون وقت بعد بگیم حالا دین پیدا شده بعد این عنصر قدسی پیدا شده، یا بالعکس. این در واقع از نگاه اینها نگاه درستی نیست. یا حقیقت دین و اصل دین همان احساس قدسی است، یعنی دین از مقوله احساس، یک امر باطنیه، و این آیین و برنامه های زندگی رویه ظاهریشه، یا نه، حالا اگر این رویه ظاهری را هم بگیریم دوتاشه، اما اینکه عکس قضیه انجام بشه، یعنی بیام این جنبه های ظاهر را دین حساب کنیم بعد اونها را زمائمش بگیریم، قطعا اینا قبول ندارن. حرف اینها این است که دین گوهر و جوهرش، اون چیزی که کانونی و ذاتی، حالا یه تعبیری بعضی به کار میبرن، ذاتی و عرضی دین، اون چیزی که ذاتی دین به شمار میرود همون امر قدسیه. این آیین ها و رسوم و اینها میشه عرضیات، ولذا اینا ممکن تغییر بکنه، از بین این فرهنگ تا اون فرهنگ متفاوت باشه، چه بسا اینا همه به خدای یکتا معتقدن و نسبت به خدای متعال احساس قداست دارن، اما کارها و رفتارشون متفاوت باشه. توجه میفرمایید؟ پس بنابراین حالا یا اصل حقیقت دین و اصل دین همین است، یعنی یک باور و اعتقاد و احساس قداست آمیز، این میشه اصل دین. اینا دیگه میشه بعد رویه و بروز و ظهور و جلوه هاش، این میشه زمائم، میشه عرضیات. یا نه، اگرم بخوایم این برنامه را هم در متن دین قرار بدهیم، بگیم دین مرکب است از یک طریقه زندگی همراه و مبتنی بر چه؟ طریقه زندگی مبتنی بر یک باور و احساس قداست آمیز. چطور در اون تعریف قبلی از علامه بود می‌فرمود که طریقه و آیین زندگی مبتنی بر یک جهان بینی، یک نگاه به انسان و جهان، درسته اون دین رو مرکب از این دوتا مقوله میگیره. حالا از نظر این دین شناسان عرض کردم یکی از این دوتا رو باید ما از حرفشون استفاده میشه که اصلا دین جوهر و گوهرش همون احساس و باور قدسی چیز قداست آمیزه، اینا دیگه مثلا ظهور و بروزش است، یا نه اگرم بخواهیم این برنامه ها و آیین ها و اینها را هم جزء دین قرار بدیم مرکب میشون. و یعنی دین عبارت است از یک آیین و برنامه زندگی مبتنی بر چه؟ مبتنی بر یک باور و احساس قداست آمیز. این میشه
استاد
بله، حالا این یک بحثی است که قداست اصولا از کجا نشأت میگیره، یعنی خودش یک ریشه و در حقیقت مبنای عقلانی یا غیر عقلانی داره یا نه. این امر قداست که مثلا به یک موجودی، حالا این گاو را فرسون مقدس میدانه یا خورشید را مقدس میدانه یا یک جانور را مقدس میدانه یا یک مکان خاصی راش قداست قائل است، مکانی، بنایی، کتابی، بله اینا بالاخره همش قداست آمیزه دیگه. مثلا میگیم کتاب مقدس، مسیحا کتاب مقدس این عهدین، مثلا ما قرآن کریم را میگیم مقدس، گرچه در خود قرآن توصیف مقدس نشده، شهر مقدس، بله مقصود این که اصلا در خود حالا این نکته ایست که اینا جای توجه داره، ما توجه به اینستان یاد نمی کنیم. در قرآن کریم، قرآن به کریم و مجید و حفیظ و چه و چه خیلی اوصاف داره، ولیکن هیچ جا در خود قرآن به این کلمه توصیف نشده، به این لفظ مقدس. ولی خب به هر حال ما الان در تفکر میکنیم که قرآن یک کتاب مقدسی است، ولذا حرمتی داره و راز آمیز، یک رازی همراهش هست، احساس خشیت میکنیم نسبت به او. ولی اینا همه هست دیگه. یا راجع به کعبه به عنوان یک بنا یک قداستی براش قائلیم، مسجد را کلن عبادتگاه ها دیگه، همه عبادتگاه ها برای همه ادیان مقدسه، کنیسه، کلیسا، مسجد، بله هر معبدی برای پیروان هر دینی یک نوع قداستی داره. برمی شود که رجال دینی، حالا رجال که میگیم نساء را هم شامل میشه، رجال و نساء دینی، یعنی رجال که اینجا میگیم یعنی اون شاخصین، اون افراد شاخص، افراد شاخص در هر دینی که اینها انتساب به آن دین بیشتر دارند، یعنی در نزد مردم اینها یک انتساب و ارتباط ویژه‌ای با اون امر مقدس دارند، اینها قداست دارند دیگه. لذا انبیا قداست دارند، قدیسان در همه آیین‌ها هست، بله عالمان مثلا دینی، اگر گفتش که امام متولی امامزاده احترام امامزاده را حفظ بکند، چون اولین کسی که باید به احترام امامزاده نگه دارد متولی شه، اولین کسی هم که باید مقدسها را پاسداری کنه کسانی هم که به این وصف توصیف می شوند. می فهمید؟ یعنی این خیلی مهم هست که مثلا اگر عالمان دین در هر فرهنگ عالمان دین را یک نوع نگاه قدسی بهشون دارن، اولین کسی که باید پاسدار و پاسبان این قداست باشه خود اون افراد هستن. یعنی مثلا خودی فرض کنید ما در تفکر شیعی، تفکر اسلامی، که برای عالم که مداد العلماء افضل من دماء شهدا، اینا قداست میاره دیگه. این بحث هستش که این قداست از کجا ناشی میشود. بالاخره هست در همه این فرهنگ ها، از ادیان ابتدایی غیر ابتدایی هست. بله گفتن که ریشه قداست یک اعتقاده، ترجمه فرمایید، یعنی باز قداست همونطوری که آیین زندگی و نوع رفتار ریشهش اعتقاد هست، که در بیان قبلی بود، بیان علامه، که می‌فرمودند بایدها و نبایدهای رفتاری که ریشه در چه داره؟ ریشه در یک نوع اعتقاد داره، باور داره به انسان جهان. احساس قداست هم هاکذا، یعنی این قداست و این احساسی که در انسان هست که احساس مثلا هیبت میکنه، احساس راز میکنه نسبت به او، احترام میکنه نسبت به او، دلدادگی داره، همه اینایی که در قداست هست ریشه در چه داره؟ ریشه در اعتقاد داره. یعنی اونی که در آغاز قرار میگیره همون باور و اعتقادی است که نسبت به یک شیء داره. حالا اون اعتقادی که انسان به یک چیزی داره خب قطعا یک جنبه اثباتی هم داره، اعتقاد سلبی نیست، یعنی یک اعتقاد کمال، یعنی اعتقادی است که برای اون معتقدش یک کمالی و یک ارزشی قائله. قطعا اگه سلبی باشه که دیگه قداست نداره که، حالا هر چی که باشه. یعنی اونی هم که برای شیطان قداست قائله از نظر خودش شیطان را یک موجود پلید نمیدانه، یک موجود مفید برای بشریت میدانه، رو عقیده خودش. حالا این اعتقاد آیا عقلانی است یا تخیلی و توهمی؟ اون وقت نوبت به این میرسه که ما مبنای اون اعتقاد را بررسی بکنیم، اعتقاد که آیا ریشهش تعقله، یعنی یه تفکر عقلی آمده ما را به این احساس رسونده، به این قداست رسونده، مثل این که مثلا ما در ادیان توحیدی به این معتقدیم، یعنی عقل ما را به خدای یکتا هدایت میکنه که او جمال و کمال مطلق است. وقتی که یک چیزی جمال و کمال مطلق شد بالفطره و به ذات انسان در مقابل او احساس همه این قداست ها را داره، احساس هیبت و خشوع و حرنش و دلدادگی هم اینا هست. از یه وقتی شش عقلانیه، یعنی تفکر عقلانیست، برهانیست. یک وقت یک توهمه، تعقل نیست، یعنی در واقع اشتباهی در مصداقه. ترجمه فرمایید، مثل اینکه حضرت ابراهیم سلام الله علیه موقعی که برخورد کرد با پرستشگران خورشید و ماه و زهره، برای اینکه اینا را بفهمد که اشتباه میکنید فهمود که هازا ربی، فرض کرد که این رب منه، یعنی اونا معتقد به این ربوبیت بودند و خورشید و ماه را تقدیس میکردند، تسبیح میکردند، عبادت میکردند. باورشان عقلانی نبود، باورشان وهمی بود، اشتباه بود. پس بالاخره ریشه قداست که یک احساس است، این احساس از یک عقیده و باور سرچشمه میگیره، منتها اون باور پایگاه و پشتوانه عقلی داره، یه وقت وهم از تخیل از اشتباه در مصداق کرده. حالا توتم پرست که یک جانوری را مثلا تقدیس میکنه، یا گاو پرست که گاو را مثلا تقدیس میکنه، این مبنای باورش اشتباهه، ولی بالاخره یه باوری داره، از یه جایی به یک این مطلب رسیده است که این حیوان مثلا برای ما در اون در توت پرستان اینجوریه، میگن که معتقد بودن که نیای اینها و مثلا اجداد اینها یه جورایی به این جانورها مثلا منتهی میشده است در طول همشه تحولات تاریخی، چون اعتقادایی برای خودشون داشتن. یا مثلا این موجود یمن داره، یعنی معتقد بودن که این شؤم نداره، یمن داره. فلان حیوان وقتی که ما در نگاه می‌داریم، ولی این برای ما برکت میاره، یعنی معتقد بودن که این برکت میاره، و اگر چنانچه در مقابلش حرمتش نگه نداریم ضرر و زیان به دنبال داره. توجه می‌فهمید؟ مثلا فرض کنید گوسفندی رو که نذر می‌کنن، مثلا یک کسی گوسفند داره، یکیشون نذر از اول فضل کرده، به همه آب میده ولی به این آب خاص میده، به همه کاه میده، به این کاه و بهترین کاه رو به این میده، بهترین علف رو به این میده، اگر بنا باشه که اینها را جایی براشون مقرر بکنه بهترین جا را به اون اختصاص میدهد و نسبت به او دغدغه‌اش زیاد میشه. و این گوسفند با بقیه گوسفندا فرقی به حسب ظاهر که نداره، ولی چون که این عقیده داره که این اسم حضرت ابوالفضل که روش گذاشته میخواد مثلا در روز تاسوعا ایران قربانی کنه، دیگه این براش یک موجود دارای قداست می شود. پس ریشه در یک باور داره. حالا اگر اون باور درست است، این احساس قداست هم درسته. اگر احیانا اون باور مبنای منطقی نداشته باشه، تخیلی باشه، مثل بت پرستا، خب بت پرستا هم قداست برای بت هاشون قائل بودن. قربانی براشون میکردن، نذر براشون میکردن، مراسم انجام میدادن در مقابل اونها، جشن میگرفتن، چه میکردن؟ کارهای اینجوری میکردن دیگه. ولی حضرت ابراهیم فرمود که ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون. چیه اینایی که شما در مقابل اینها عکوف میکنید، خضوع میکنید، خشوع میکنید، کرنش میکنید؟ والله خلقكم و ما تصنعون. یعنی این چیزی را که شما ساخته اید که این بت ها باشه، خدا هم خالق شماست هم خالق اینا، و شما خدا را رها کرده اید این مصنوعات خودتون را که تازه مصنوعات شما و شما هر دوشتون هم مصنوع خدا هستید، مصنوع المصنوع مصنوع اون دیگه. بت ها را شما ساختید، شما را هم خدا ساخته، بنابراین همه شما هست مخلوق خدا هست و خدا را رها کردید، اینا را عبادت میکنید. اینه، این دیگه برمیگرده به این که لذا حالا واقعا اینا نکات کلیدی است که پیامبر گرامی اسلام، همه انبیا اینطور بوده، همه پیامبران الهی وقتی که وارد عرصه دعوت شده اند، اولین چیزی را که مطرح کردند محض خداپرستی بوده، یکتاپرستی. این اولین بوده، یعنی به اصطلاح امروزی ها میگن انقلاب های اونا فرهنگی بوده، ایدئولوژیکی بوده، یعنی برای سامان دادن به عرصه اقتصاد و سیاست و فقر و همه چیز از اینجا شروع میکردن. یعنی کلید مشکلات اینجاست، کلید حلش هم اینجاست. پیامبر فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا. در آیات مکرر داریم در قرآن کریم که انبیا وقتی میومدن، حضرت نوح فرمود که میشهد که چرا غیر خدا را عبادت میکنید، هود همینجور، همه شعارشون این بود. پس معلوم میشهد که این قداست که یک احساس است و یا یک نوع باور هست، برمیگرده به اون اعتقادی که آدم، اون جهانبینی به اصطلاح، این احساس تکیه بر یک جهانبینی داره. حالا اگر جهانبینی عقلانی منطقی بود، احساسم منطقی است و الا فلا. این خود یک نکته دیگه ای را به دنبال داره که خوب دقت بفرمایید. نمیشود ظاهر مراسم را ملاک تخطئه و ملاک تأیید قرار داد. ظاهر را، ظاهر خیلی به هم شباهت داره، یکی مثلا در روز عاشورا عزاداری میکنه، یکی هم مثلا در مرگ یک نفر دیگری عزاداری میکنه، ظاهرش مثل همه. اما اگر ریشه این مراسم مثلا برگرد به این برگرده که و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، یعنی ریشش به این برگرده، این مهمه. اما اگر چنانچه از شعائر الله نباشه، یک امر مندرآوردی مثلا تخیلی باشه، اساسی نداشته باشه، این دیگه ارزش نداره. یعنی ظاهر هم ملاک نیست که بگیم مثلا ظاهر کار این پیروان این دین پیروان اون دین مثل هم هست، اینم ملاک نیست. خب حالا یه مقدارم برگردیم باز به خود قرآن کریم که
بله، این
بسیار. پس بنابراین باز یک اعتقادی پشتوانه این تقدیس هست، دفعاً لشرهی که ناشی از قدرت اوست. پس این قدرت هم میشه، بله؟ نه، این فعل این بندی خدایی که دارد شیطان را تنزیه میکنه، این دارد تنزیه میکنه دیگه، یعنی در مقابل شیطان چاپلوسی میکنه دیگه، منتها برخلاف واقع. چرا این کار را میکنه؟ از ترس. مثل یک فردی که در مقابل یک دزد گردن کلفتی قرار گرفته است، فعلا میترسه، هی شروع میکنه از خوبیاش گفتن، چاخان میکنه دیگه، چاخان. در واقع حالا اگر اینجورم که شما میفرمایید باشه، که بالاخره یک اعتقادی داره به یک کمالی برای او قائله، منتها کمالی که میتونه به من ضرر برسونه، یعنی قدرت، او را قدرتمند میبینه، اون وقت برای دفع این قدرت را تنزیه میکنه، میگن نه خیلی شما مولید خوبی هستید و منم خدمتگزار شما هستم و چنین چنین و چنان اینجوریه دیگه. بنابراین نهایتاً در بحث قدسیت یک تقدیس و تنزیهی وجود داره. حالا یا این بار اثباتی داره که غالباً اینجوریه، این اون اصل اولیش اینه، این بدلشه، این در حقیقت یک شکل ثانویه، مثل قاعده استراره که حالا در شرایط عادی که اکلیمیته روانیست، اما حالا اگر آدم مستر شد برای حفظ جانش اکلیمیته هم میشود چه؟ میشود تاییه، یعنی همون میته ای که میته است و پلیده اونجا میشود تاییه، این ثانویه، یعنی حکم ثانوی قضیه است. اگر شیطان پرست، حالا من نمیدونم حالا همه شیطان پرستا اینطوری که میفرمایید باشن، فرض کنیم بعضی از شیطان پرستا اینجور باشن، چون بعضی هاشون اصلا برای خود شیطان یک جنبه های قدسی هم قائلن، مثلا اون تمردش در مقابل آدم را نشانه شجاعت و شهامت و خلاصه خود متکی بودن به خودش میدونن، این مردانگی کرده در واقع که ایستاده، یعنی بالاخره قلدری کرده، مردانگی کرده، حتی از خدا هم نترسیده، گفته نه من همیشه از خدمت رو در مقابل آدم چه کمتر دارم که مثلا به او بخوام سجده کنم. اینجا یکی رو مثبت میبینن، چون در ایران خود ما آخر هست شیطان پرست، در ایران شیطان پرست در اون قسمت های غرب، شمال غرب، کرند و اونجاها داریم، چون من خودم از نزدیک با اینا برخورد کردم در یکی از جبهه های شمال غرب در زمان جنگ تحمیلی که من اونجا توفیق پیدا کردم، چند روز اونجا بودم، یک جبهه ای بود خط مقدم هم بود، منطقه خب شمال غرب بود، الان جنوب نبود خیلی خطرناک باشه، ما اونجا هم میترسیدیم بریم، میرفتیم طرفهای غرب اینا که خطرش کمتر باشه، بله منطقه خط مقدم بود، بچه تو خاک عراق اصلا بود، یعنی قسمت هایش این 4-9 سنگر اونجا بود، در همون جبهه 4-9 سنگر بود، شیعه ها بودن که این بسیجی ها و اینا بودن که از سان فارس هم آمده بودن، بومی های منطقه بودن که اهل سنت، این هم برای خودشون جداگانه سنگر داشتن، علی اللهی ها اهل حق بودن، این هم برای خودشون جدا بودن، یه شیطان پرست هم یه عده‌ای بودن برای خودشون جدا، اون هم شیطان پرست بودن، نه اینا حالا قدرت جمهوری اسلامی هستا اصلا، بله دیگه اینا همه هم آمده بودن در جبهه ما در مقابل همه شود که متجاوز، این اصلا قدرت جمهوری اسلامی عجیبه، انصافا جمهوری اسلامی چیز عجیب غریبی است، پدیده خیلی عجیبیه، شما در یک جبهه واحد این چند گروه را با هم جمع بکنید مدیریت کنید، خیلی هنر میخواد، با قول ایشان با هم می‌جنگیدن، یعنی اینا باید علی القاعده با هم بجنگن، ولی اینا همه رو در یک جبهه نگه داشته بود، البته با یک مدیریت خاصی دیگه، عجیبه این ولایت فقیه، خدا شاهده هیچ نظیر نداره، هیچ نظیر نداره، یعنی غرب و همه این ابرقدرت هم توی موندن، دارن هی تلاش میکنن یه جورایی اینا بالاخره دور بزنن و تضعیف کنن و اینا مستحضری دیگه، و قبل از این ریشه شو میخوان تضعیف کنن دیگه، اینا رو میدانید، اینا باید بدانیم، یعنی اگه ندانیم عالم به زمانه نیستیم دیگه، حتما باید ما عالم به زمان باشیم، باید نقشه ها رو ترفند ها رو اینا بدانیم، این کارا رو دارن میکنن، بله الان بعضی از همین حالا برای خبرگان بعدی دارن نقشه میکشن، از همین حالا جلسه میگیرن صحبت میکنن که در واقع نیروهای ویژه ای را که به نظر خودشون اگر بروند اون وقت میتوانند در شخص ولی فقیه که بناست تأیید بشود یا انتخاب بشود مثلا چه بکنن تحصیل گذار باشن، اینجور دارن فکر میکنن، خیال نکنید که من به این راحتی است، بله جلساتی میگیرن صحبت میکنن برای اینکه میگن مثلا میگن چند هزار نفر رو ما بگیم داوطلب بشن، تو خب دیگه نه همه را که نمیتوانن در مقابل عمل واقع شده یک سیاهی لشکر مثلا معرفی کنیم، اینا ناچار میشن یه عده‌ای رو حذف کنن، یه عده‌ای بالاخره دیگه منو همه را حذف کنیم، یکم وقت سر صداش در میاد که بالاخره یه تاش میمونه، یه چیزی از بین اونا هم حالا یه چند تا هم برن ما باید یه قدم به جلو هستیم، این مسئله است. بله آیا اون شیطان پرستا بودن مثلا، اینا یکی از خصوصیاتشون این بود، من دقیقاً عقایدش نمیدونم، از خصوصیات اینها این بود که آفتابا نیست، ما هم برای قضای حاجت یا آفتابا مثلا جاهایی که بیابان دیگه آفتابا با خود میبرید برای تدهیر و اینا ناراحت میشدن، نه این چه جور عقیده بود که اگر آفتابا میدیدن آفتابا را میشکوندن و خراب میکردن، که چه جور اعتقاد اینا داشتن که صد و آفتابا خیلی حساس بودن، یعنی این کار ما را توهین می دونستن. آفتابه مثلا شاید این باشه. یا مثلا فرض فهمانه که خب به شیطان که نمیشه چیزی بگی، اگه در مقابل اینا به شیطان لحن میکردی دیگه پاره بزرگر گوشت بود. یعنی بسیار حساس بودن. کما اینکه اون علی اللهی ها به سبیل، به همین فی سبیل خیلی معتقد بودن، سبیل های بزرگ و پر سبیل بودن و حتی نقل کردن که یکی مثلا این سبیلش رسول لای دندونش امر دایر شده بود که سبیل را قیچی بکنه دندون را بکشه، گفته اون دندون را بکشید. یعنی اون سبیل اینقدر قداست. این یعنی قداست دیگه، قداست اشتباهی که ریشهش همون تخیل و باورهای اشتباه هستا. دقت می‌فرمایید؟ بنابراین ریشهش به یک اعتقادات برمیگرده. حالا اون چه جنبه مثبت باشه، مثلا بت‌ها را میگفتن که تاثیرگذارن در این که خشم کنن، رعد و برق بشه، طوفان بشه، فلان بشه، تقدیس میکردن که چه؟ که از این خشمشون مسون بمانن. پس تقدیس خلاصه برمیگرده به یک اعتقاد، به یک موجودی که قدرتی داره. حالا اون قدرت یا مخربه یا سازنده است. تقدیس میکنیم که از ایناش استفاده کنیم. خب میخواستم یه مقداری از قرآن هم یک چند کلمه‌ای در رابطه با همین بحث قداست بگیم. در قرآن کریم یکی از مصادیقش که همون خدای متعاله که اشاره کردیم، در دو آیه درباره خداوند متعال این واژه به کار رفته، درباره جبرئیل. درباره جبرئیل و ایدناه به روح القدس در دو آیه آمده، و ایدناه به روح القدس، یعنی جبرئیل را به روح مقدس توصیف کرده، سوره بقره آیه 87 و 253. قل نزله روح القدس من ربک بالحق. اینجا هم روح القدس. قل نزله، این قرآن را روح القدس من ربک بالحق، سوره نحل آیه 278. این یکی از
نحل،
بله سوره نحل آیه 278. یکی از مصادیق قدسیت در قرآن مصادیقش جبرئیله که این آیاتی که عرض کردم. سرزمین مقدس، قرآن کریم از وادی مقدس هم نام برده. فخلع نعلیک، خطاب آمد به حضرت موسی علیه السلام، فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا. حالا اسم اون سرزمین طوا بوده، سرزمین طوا که سرزمین مقدسی است. سوره طه آیه 12، در سوره نازعات آیه 16 هم آمده، از نادا و ربه بالواد المقدس طوا. در هر دو جا سرزمین مقدس بیان شده است. در یک جای دیگری آیه مائده، سوره مائده آیه 21، باز از سرزمین، نه وادی مقدس، سرزمین مقدس، حضرت موسی فرمود یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، به سرزمین مقدسی وارد بشوید که خدا برای شما مقدر کرده. که حالا قول مشهور این است که مراد همین سرزمین فلسطینه، این سرزمین فلسطین به عنوان الارض المقدسه توصیف شده. چرا این سرزمین سرزمین مقدس توصیف شده؟ فرمودن به خاطر این که خواستگاه انبیا بوده، یعنی بسیاری از انبیای الهی از این سرزمین برخواستن و در نتیجه بت پرستی و شرک در این سرزمین نبوده، چون مرکز خواستگاه انبیا بوده، پاک بوده است از شرک، از بت پرستی، لذا بهش گفتن سرزمین مقدس. مرحوم طبرسی در مجموع البیان جلد 2 صفحه 178، المنار هم این را داره، المنار هم جلد 6 صفحه 325. خب این هم در قرآن. در قرآن مصادیق و مظاهر قدسیت اینایی که خدمتتون عرض کردم. یکی دو تا تعریف هم از دین شناسان در رابطه با همین امر مقدس هست که بگم دیگه این بس تمام کنیم. یک جامعه شناس معروفی است، دانشمندی است به نام دورکیم، دانشمند جامعه شناس فرانسوی است، ایشون دین را اینطوری تعریف کرده که از همین عنصر قدسیت در تعریفش استفاده کرده. میگوید دین نظام یک پارچه ای از اعتقادات و اعمال مرتبط با امور مقدس. ملاحظه میکنه تعریف ایشون را، دین نظام یک پارچه ای که مرکب میگیره ها، یعنی مجموعه است، اعتقادات از اعتقادات و اعمال مرتبط با امور مقدس، اموری که حرمت یافته و ممنوع شناخته میشوند. حالا امور مقدس یعنی همون ایشون با اون وجه حرمت آمیز بودن تعریف کرده. این یک تعریف. کتاب جامعه شناسی دین صفحه 22 و همچنین دین پژوهی جلد 1 صفحه 111. یک تعریف دیگری هم باز به همین صورت هست که به امر مقدس تعریف کرده. یک باز دینی شناسی هست به نام پیتر برگر، گفته از دین نظم بخشیدن به شیوهی مقدس است، نظم بخشیدن به شیوهی مقدس است، انسان با این نظم مقدس با واقعیتی بی اندازه قدرتمند، با این نظم مقدس با واقعیتی بی اندازه قدرتمند و جدای از خود مواجه می شود. این واقعیت خود را به انسان نزدیک می کند و حیاتش را در نظمی معنادار به جریان می اندازد. این هم تعریف دومی از دین که در رابطه با امر مقدس کتاب. بله، این واقعیت خود را به انسان نزدیک می کند و حیاتش را در نظمی معنادار به جریان می اندازد. کتابی است به نام دین و ساختار اجتماعی، صفحه 18-19. حالا رو اینا که عرض کردیم تأملی بفرمایید تا ادامه انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.